ایده جان شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، با امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریانی برنامه هم از افشای اسناد ویکی‌لیکس در مورد افغانستان مشنوین که گفته رئیس جمهور افغانستان فرمان رهایی چندین جنایتکار خطرناک داده. ای در حال است که معاون سابق رئیس جمهور افغانستان احمد ضیا مسعود 52 میلیون دلار نقد از افغانستان کشیده. این موضوع را هم ویکی‌لیکس افشا کرده. گزارش های دیگر هم دنبال میکنیم، ولی نخست ملیا احراری با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
با سلام، نخواست توجه کنید به سرخط خبرها. حامد کرزی برای شرکت در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا به قرقیزستان رفته است. نو محافظ یک شرکت سرکسازی در سروبی دیروز را بوده شده و نو دیگر فرار کردند. و ایران به دور جدید مذاکرات روی برنامه هسته‌ای‌اش موافقه کرد. مشروع خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز برای شرکت در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا به قزاقستان سفر کرد. ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه گفته است در نشست آقای کرزی روی مبارزه جدی با تروریسم و مواد مخدر در منطقه تاکید میکند. در حاشیه این نشست گفته شده است که رئیس جمهور افغانستان دیدارهای جداگانه ای را با منشی عمومی سازمان ملل متحد و رئیس اتحادیه اروپا انجام خواهد داد. نو محافظ یک شرکت سرکسازی به قول وزارت داخله افغانستان دیروز از منطقه سروبی کابل توسط افراد مسلح ربوده شدند. وزارت داخله میگوید 9 نفر دیگر از این حادثه فرار کردند. وزارت داخله نام این کمپانی را افشا نکرده است. حادثه دیروز همزمان با کشته شدن 6 عسکر آمریکایی در سرحدات افغانستان با پاکستان همراه بود که مرگبارترین حادثه در نوع خود در 2 سال اخیر میباشد. وزارت داخله و ناتو عملیات مشترک را به دنبال هلاکت این 6 سرباز آمریکایی در ننگرهار آغاز کردند. این سربازان دیروز در نتیجه فیر یک فرد ملبس با یونیفرم پلیس سرحدی در ولسوالی پچیراگام ننگرهار کشته شدند. وزارت داخله با پخش خبرنامه به خانواده های این 6 سرباز تسلیت گفته و اعلام کرده است که در پایان تحقیقات جزئیات تازه را در مورد با رسانه ها شریک خواهد ساخت. اداره امنیت ملی هرات میگوید در این اواخر مقدار مهمات ساخت روسیه، ایران و چین را از این ولایت به دست آورده است. در اعلامیه نشر شده از سوی اداره امنیت ملی ایران، امنیت ملی هرات از کشف و ضبط 10 تن مواد انفجاری هم خبر داده شده است. گفته شده که این مواد از ولسوالی های ربات سنگی، ادرسکن و انجیل ولایت هرات به دست آمده است. مقامات ولایت جوزجان میگویند پیش از چاشت امروز 2 موتر دفتر یوناما در ولسوالی فیض‌آباد در مسیر شبرغان مزار شریف از سوی طالبان ربوده شد. آمر امنیت ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفت تحقیقات در این مورد آغاز شده است. آمر امنیت ولایت جوزجان میگوید تا حالا روشن نیست که در این موترها به چه تعداد کارمندان دفتر یوناما موجود بودند. ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند ادعا کرده است که بعد از اختطاف 2 موتر یوناما درگیری شدیدی در ولسوالی فیض‌آباد رخ داد که به گفته وی تعداد زیادی از نیروهای پلیس در این درگیری جان باختند. اما نظیف الله سالارزه یکی از سخنگویان دفتر یوناما در کابل خبری را که گویا این موترها ربوده شده اند رد کرده است. و اداره ملی حفظ محیط زیست افغانستان هوای شهر کابل را رقتبار خوانده و میگوید باید در این زمینه اقدامات جدی گرفته شود. حکومت افغانستان در اجلاس دیروز فیصله کرد که به خاطر جلوگیری از آلودگی هرچی بیشتر هوای شهر کابل و تکمیل نمودن فیصدی اکسیژن مورد نیاز کابل تا پایان سال جاری میلادی روزهای پنجشنبه باید رخصتی عمومی اعلام شود. وزارت صحت عامه افغانستان با استقبال از این اقدام حکومت میگوید این تصمیم میتواند در کاهش آلودگی یوا مؤثر واقع شود. خبرهای بین‌المللی را از رادیو آزادی بشنوید. در نتیجه یک حمله انتحاری در شمال غرب پاکستان 6 تن به شمول یک پلیس کشته شدند. بر اساس گزارش‌های این حادثه در شهر بنو رخ داده است و 17 نفر دیگر نیز در حادثه زخمی شدند. شورشیان بنیادگرا از مدت تقریبا 4 سال به این سو تلاش دارند تا حکومت پاکستان را که متحد آمریکا به شمار می‌آید هدف حملات قرار دهند. مقامات اتحادیه اروپا میگویند ایران امروز با دور جدید مذاکرات در ژنو موافقت کرد. این مذاکرات بر روزهای 6 و 7 دسامبر در رابطه با برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران دایر می‌شود. یک سخنگوی امور خارجی اتحادیه اروپا گفت سعید جلیلی مذاکره کننده ایرانی با کاترین اشتاون مسئول امور خارجی اتحادیه اروپا ملاقات خواهد کرد. اشتاون قرار است ریاست هیئت بین المللی مذاکره کننده با ایران را به دوش داشته باشد. 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد، آمریکا، بریتانیا، روسیه، فرانسه، چین و هم جرمنی با ایران مذاکره می کنند. این نشست اولین دور مذاکرات میان ایران و 6 قدرت جهان بعد از نشست اکتبر سال گذشته می باشد. سرمنشی ملل متحد می گوید ایران متعهد است ثابت کند که برنامه هسته‌ای‌اش را به مقاصد صلح‌آمیز ادامه می دهد و این سخنان را در آستانه مرکز قزاقستان امروز بیان کرد. رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف امروز هشدار داد که مسابقات جدید تسلیحاتی می تواند اثرات خود را در دهه آینده نشان دهد، مگر اینکه روی سیستم جدید دفاعی راکتی با غرب موافقت نامه امضا شود. مدودف این اظهارات را در سخنرانی سالانه خود در پارلمان روسیه بیان کرد و ای در رابطه با مسائل داخلی روسیه گفت اثرات بحران جهانی اقتصادی تا کنون روسیه را متاثر نساخته است و دولت توانسته ثبات اقتصادی را حفظ کند. چین امروز از ایالات متحده آمریکا خواست با مسائل سیاسی پخش شده از جانب ویکی‌لیکس به درستی برخورد کند. سخنگوی وزارت خارجه چین که در یک کنفرانس معمول مطبوعاتی صحبت می‌کرد گفت چین نمی‌خواهد اسناد پخش شده از سوی ویکی‌لیکس مناسبات چین و آمریکا را اخلال کند. چین گزارش هایی را که مربوط کشورش می‌شود یادداشت کرده و امیدوار است جانب آمریکا این مسائل را به درستی حل کند. بر اساس اسنادی که ویکی‌لیکس نشر کرده از قول مقامات بلندپایه چین گفته شده است چین به کره شمالی به عنوان یک متحد دردبخور نگاه نمی کند و اگر نظام کمونیستی در آنجا سقوط کند مداخله نخواهد کرد. در این اسناد از قول مقامات چینی همچنان گفته شده است که چین خواهان یکجا شدن هر دو کره می باشد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا می گوید نشر اسناد توسط ویکی‌لیکس حمله بر جامعه جهانی است. وزارت خارجه آمریکا از لوئیس رنولی این کشور خواسته است تا جولیان اسانج بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس را مورد تعقیب قانونی قرار دهد. و دموکرات‌ها در مجلس سنای آمریکا جمهوری خواهان را تشویق می‌کنند از پیمان کاهش اسلحه هسته‌ای با روسیه پشتیبانی کنند. جان کری رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا گفته است با نبود چنین پیمان ناظران ایالات متحده آمریکا قادر نخواهند بود از توانایی‌های هسته‌ای روسیه نظارت کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امضای پیمان کاهش اسلحه هسته‌ای میان مسکو و واشنگتن را که به نام استارت 2 شناخته می‌شود یکی از اولویت‌های مهم خود خوانده است، اما جمهوری خواهان با امضای این پیمان مخالفت دارند. پایان خبرها از رادیو آزادی.
ساعت 6:38 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. بر اساس اسناد محرمی که توسط ویکی‌لیکس افشا شده رئیس جمهور افغانستان فرمان رهایی چندین جنایتکار خطرناک را داده است. با وجود اخطارهای پیهم مقامات عدلی و قضایی افغانستان کارمندان مربوط به کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان جهت پاسخگویی به لوی سارنوالی افغانستان حاضر نشدند. گفته می شود گفتگو با یک رهبر تقلبی طالبان و دیدار وی با رئیس جمهور افغانستان و مسئله دادن پولهای گزاف همه از سوی حکومت افغانستان آغاز شد و جنرال استنلی مکرسل قمندان قبلی نیروهای ناتو و امریکایی در افغانستان هم در جریان بوده است. شنونده عزیز، اسناد محرم دیپلماتیک آمریکا که از طرف صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس نشر شده نماینده ای است که رئیس جمهور افغانستان فرمان رهایی چندین جنایتکار خطرناک داده. بر اساس این اسناد افشا شده این جنایتکارا که شامل قاچاق برای مواد مخدر می باشند توسط نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان توقیف شده بودند. در این اسناد آمده که رئیس جمهور افغانستان افراد را که با قاچاق مواد مخدر مزنون بودن به خاطر ارتباطشان با افراد قدرتمند در کشور رها کرده. جزئیات بیشتر موضوع از مصطفی صدیقی مشنوین.
در این اسناد که توسط معاون سفیر آمریکا در افغانستان در ششم ماه آگست پارسال نوشته شد، آمده است که دستور رئیس جمهور کرزی برای این افراد بدون آن که محاکمه شوند سبب شد تا برخی از آنان به میدانهای جنگ برگردند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامهای آمریکایی گفتند که آنان مکررن رئیس جمهور کرزی و لوی سارنوال محمد اساق الکورا به خاطر دستور برای این افراد ظرف 3 سال سرزنش کردند. در اسنادی که ویکی‌لیکس افشا کرده همچنان آمده است که از سال 2009 میلادی از جمله 629 زندانی 150 زندانی که توسط نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به نیروهای افغان سپرده شدند بدون محاکمه رها شدند. همچنان در این اسناد افشا شده آمده است که رئیس جمهور کرزی 5 مامور پلیس سرحدی را که به خاطر حمله 124 کیلوگرم هروئین در موترشان گرفتار شدند در ماه اپریل پارسال عفو کرد. گفته شده است که این افراد به 16 تا 18 سال زندان محکوم شده بودند. قبلا در اسنادی که ویکی‌لیکس افشا کرده بود آمد که رئیس جمهور کرزی رهبر ضعیف و دچار مریضی روانی است و برادرش در قاچاق مواد مخدر دست دارد. اما وحید عمر در سخنگوی رئیس جمهور کرزی در جریان کنفرانس خبری در کابل گفت که این اسناد روابط میان افغانستان و ایالات متحده را خدشه‌دار نخواهد ساخت. ما چیز عمده ای را در این اسناد ملاحظه نمی کنیم که روابط میان افغانستان و آمریکا را خدشه‌دار بسازد. پیش از آن که در این مورد حرف بزنیم، منتظریم ببینیم که دیگر چه چیزی برمی آید. در این حال وحید مجد تحلیلگر مسائل سیاسی افغان هم به این باور است که مسائلی که حالا در ویکی‌لیکس می آیند قبلا مطرح شدند و حساسیت خود را از دست دادند. او در صحبت با رادیو آزادی
به نظر می رسد که این اسناد قبل از اینکه به شکل یک راز از طریق ویکی‌لیکس چاپ برسد قبلا از طریق رسانه ها در آمریکا بلش رسیده و یا هم دیپلمات های آمریکایی در مذاکرات و ملاقات های خود با آقای کرزی این مسائل مطرح کردند. به همین علت حساسیت اینه که میتونست یعنی این مسائل با وجود بیاره قبلا با وجود آورده و تاثیرات شرزین رفته. بنابراین یک درس تکراری هست و آقای وحید عمر وقتی که میگه که تاثیر نداره و روابط تاثیرگذار نخواهد بود به خاطر این است که حساسیت قبلا از بین رفته، بارها تکرار شده.
اما بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، اسنادی که اخیراً در مورد افغانستان نشر شدند، این نگرانی را ایجاد کرده که سطح بلند فساد اداری در حکومت افغانستان جنگ تقریباً 10 ساله علیه طالبان را تضعیف خواهد کرد.
از افشای اسناد معرم ویکی‌لیکس در مورد افغانستان شنیدین که نماینگر ای است که رئیس جمهور افغانستان فرمان رهایی چندین جنایتکار خطرناک داده. ویکی‌لیکس ایره هم افشا کرده که احمد ضیا مسعود معاون اسبق رئیس جمهور افغانستان بیش از 50 میلیون دلار مخفیانه از افغانستان کشیده. آقای ضیا مسعود برادر احمد شاه مسعود کسی بود که سال گذشته حکومت افغانستان به دلیل فساد مورد انتقاد شدید قرار داده و ویکی‌لیکس گفتن خود آقای مسعود 52 میلیون دلار نقد به طور غیر قانونی و مخفیانه از افغانستان کشیده. در ارتباط با فعالیت‌های غیر قانونی در کشور باید گفت که یک گروه 8 نفری جعلکارا از طرف نیروهای امنیتی ولایت ننگرهار دستگیر شدند. گفته میشه این جعلکارا برای شورشیان بر پلیت‌های جعلی و دیگر وسایل تهیه می‌کردند که این کار نماینده دست داشتن افراد در طرح حملات شورشیان میباشد. خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار و جزئیات بیشتر.
موظفین امنیت ملی ولایت ننگرهار یک گروه 8 نفری جعلکاران را با وسایل و وسایل جعل و تزویر در ناحیه اول جلال آباد دستگیر نمودند. ریاست امنیت ملی ننگرهار این گروه و همه وسایل دستگیر شده را روز سه شنبه به خبرنگاران نشان داده، اتهام بستند که آنها شاید در اعمال تروریستی دست داشته باشند. احمد ضیا عبدالزه سخنگوی والی ننگرهار در مورد به خبرنگاران چنین معلومات را نمود.
یک گروه مجهز جعلکاران که از مدت بدین سو در شهر جلال آباد پلت‌های جعلی دی و کامپیوتری وسایل شخصی و دولتی و لاری جواز سیرها لیسنس ها کتابچه های شرکت بیمه ملی افغان به شکل مدرن متوسط ماشین های مدرن چاپ میکردن و از طرف موظفین ریاست امنیت ملی در این اواخر دستگیر شده. 8 نفر به اتهام این نیز دستگیر شده که فعلا تحت تحقیق است در ریاست امنیت ملی ولایت ننگرهار.
با این گروه وسایل و ماشینالات جال و تصویر نیز دستگیر شده. اینکه در این وسایل چه چیزهای شامل میباشد سخنگوی والی ننگرهار میگوید
با آنها وسایل زیاد دزدگیر شده، مانند ماشین تولید پلیت های کامپیوتری یک پایه، ماشین رنگ یک پایه، ماشین پرس یک پایه، تفنگچه 2 میلی و نویت پلیت تقریبا 96 عدد است. مهرهای مختلف ادارات ولایت 22 تاپای چاپ و علامه پلیت تقریبا 3 قالب است. یک بندل تاپای کامپیوتری مخصوص پلیت نیز امرشان دزدگیر شده. نمبر و حروف فلزی انگلیسی تقریبا 27 عدد است. پل برمه تقریبا 6 عدد است. کتابچه جعلی جواسیر تقریبا 189 جلد است. پلیت خارجی 2 عدد است. پلیت جعلی وسایل دولتی 4 عدد است. باز شارژرهای کلاشینکوف نیز امرشان دزدگیر شده. مرمی کلاشینکوف تقریبا 80 فایر است.
و میگوید البسه اردوی ملی و باز سلاح‌های خفیفه نیز در این آشیا شامل میباشند. سخنگوی والی ننگرهار میگوید اگر در جریان تحقیق دزداشتن مسئولین دولتی در این قضیه ثابت گردد، با ایشان نیز طبق قانون برخورد صورت خواهد گرفت. از مدت زیادی به این طرف این گروه در ننگرهار فعالیت داشته و به گفته مسئولین شاید این گروه در چاپ کارت‌های جعلی انتخابات نیز دست داشته باشند. این بار اول است که در ننگرهار با اسناد و شواهد کافی همچون یک گروه دستگیر می‌گردد. مسئولین دستگیری این گروه را دستاورد بزرگ توصیف می‌کنند، اما متهمین تا هنوز به مطبوعات در مورد اتهام چیزی نگفتند. حکم محکمه جرم و عدم مجرم بودن آنها را ثابت خواهد ساخت.
از دستگیری چند جعلکار در ننگرهار شنیدین که گفته شده ای افراد نامنی های کشور نقش داشتند و وسایل ربر شورش یا در کشور تهیه می کردند. در رابطه با داشتن روابط با شورش یا باید گفت که یک فردی که لباس پلیس سرحدی افغان و تن داشت دیروز در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار 6 سرباز خارجی را هدف قرار داد و به قتل رساند. این حمله در جریان تمرینات نظامی سربازهای خارجی رخ داد و خود حمله کننده هم کشته شد. مقامات ناتو و افغان گفتند تحقیقات مشترکی را در این مورد آغاز کردند. یک موضوع دیگه مربوط به امنیت کشوری است که گلاب منگل والی هلمند گفته بعد از ایجاد شورای عالی صلح در افغانستان ده ها گروه مسلح مخالف اسلحه‌شان به زمین گذاشته و به پروسه صلح پیوستند. آقای منگل همچنان از آغاز مذاکرات با تعداد از طالبان در ولایت هلمند خبر داد، ولی ایران نگفت که در بدل کدام امتیاز یا امتیازها این مخالفین به حکومت پیوستند. ولی آقای منگل گفت که در حال حاضر به شکل و اشکال مختلف در ولایت هلمند مذاکرات صلح با مخالفین مسلح جریان داره و آقای منگل هم در این مذاکرات سهیم است. ولی هلمند موردی ای که این مذاکرات با طالبا به کدام سطح و در کدام محلات ولایت هلمند جریان داره چیز نگفت. در مورد مذاکرات صلح با طالبا باید گفت که گفته میشه گفتگو با یک رهبر تقلبی طالبا و دیدارش با رئیس جمهور افغانستان و مسئله دادن پولهای گزاف همه از طرف حکومت افغانستان آغاز شد و جنرال استنلی مکرسل قمندان قبلی نیروهای ناتو و امریکایی در افغانستان هم در جریان بود. روزنامه برتانبی گاردین نوشته که همه تلاش ها به خاطر پایان جنگ در افغانستان آغاز شد، اما به نوشته روزنامه حکومت افغانستان مسئولیت ناکامی این موضوع را به دوش اداره استخباراتی برتانیا مندازه. باز هم مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
روزنامه گاردین دریافت که فرد به نام ملا اختر محمد منصور ابتدا توسط فرد دیگر به نام قماندان ملا امین الله به محمد انیف اطمر وزیر داخلی سابق افغانستان معرفی شد. گاردین می نویسد که ملا امین الله فرد نزدیک به ملا عمر رهبر طالبان است و رهبری جنگ را در ولسوالی های ژیره و پنجوایی قندهار هم بر عهده داشت. به نوشته روزنامه ملا امین در ماه جنوری امسال دستگیر شد و در یک قرار گاه نیروهای ناتو زندانی شد. حکومت افغانستان از این عملکرد ناتو انتقاد کرد و گفت که این فرد طالبان از چند به این سو با وزارت داخلی افغانستان در ارتباط بوده و باید فوراً رها شود. به باور گاردین ملا امین الله در بدل این اقدام حکومت افغانستان پیشنهاد کرد که با ملا اختر محمد دومین رهبر ارشد طالبان ارتباط برقرار خواهد کرد و او را در گفتگوهای صلح حکومت افغانستان شامل خواهد ساخت. به نوشته روزنامه گاردین جنرال استنلی مکرسل قماندان سابق ناتو در افغانستان این پیشنهاد را پذیرفت. در ادامه این مقاله گاردین می خوانیم که جنرال مکرستال از اداره استخبارات انگلستان MI6 خواست تا این بخش از گفتگوهای صلح را به پیش ببرد و از این رو قصر سفید به اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA اجازه نداد تا در این گفتگوها دخیل شود. به نوشته گاردین، بسیاری از ناظران سیاسی در امریکا و اروپا به این باورند که این گونه سیاست‌های اداره امریکا عملیه راه حل سیاسی معضل افغانستان را با کندی روبرو کرده است. روزنامه گاردین می نویسد که اداره استخبارات بریتانیا از پیشبرد این مأموریت راضی بود و چنین فکر می کرد که آن را با موفقیت به انجام خواهد رساند، به طوری که حتی در مورد تردیدهای مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی در مورد هویت ملا منصور هم توجه نکرد. گاردین می نویسد وقتی که جنرال دیوید پتریس جایگزین جنرال مکریستال شد، در ابتدا در مورد هویت ملا منصور تردید داشت، اما بعداً از تماس با او حمایت کرد. به نوشته گاردین، مایک مولن رئیس کمیته مشترک لوی دریستیزان آمریکا گفت که از همان اول هم در مورد هویت این فرد طالبان شک وجود داشت، اما وقت زیاد در بر گرفت تا چهره اصلی او معلوم شد. سرانجام روشن شد که این فرد جعلی بود. در ادامه این مقاله گاردین می‌خوانیم وقتی که حکومت ائتلافی در ماه می امسال در بریتانیا تشکیل شد، صدر اعظم دیوید کامرون و ویلیام هیگ وزیر خارجه این کشور هر دو در مورد این فرد مربوط به طالبان اطلاعات را دریافت کرده بودند و آنان از گفتگوهای صلح در آن زمان حمایت کردند. به نوشته روزنامه، این رهبر جعلی طالبان چندین بار با نیروهای ناتو در قندهار ملاقات کرده بود و بعداً توسط یک تیاره جنگی نیروهای بریتانیایی به کابل انتقال داده شد تا با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و دیگر مقامات ارشد حکومت دیدار کند. به باور گاردین، رئیس جمهور کرزی از بودجه شخصیش که ایران آن را می‌پردازد به این فرد جعلی پول داده بود، نه از پول‌های آمریکا. اما رئیس جمهور کرزی شخصاً دیدار با این فرد را رد کرده است. گاردین می‌نویسد که محمد عمر داوودزی، رئیس دفتر رئیس جمهور کرزی، در مصاحبه‌اش با روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، مسئولیت این همه را بر دوش بریتانیا افگند. او گفت که از این کار چنین برمی‌آید که گفتگوهای صلح را باید خود افغان‌ها به پیش ببرند. داوودزی گفت که افغان‌ها کارشان را خوب بلدند. گاردین از قول یک مقام دیگر افغان نوشته است که مسئولیت این عمل را بر دوش اداره استخبارات پاکستان ISI افکنده است. این مقام که نامش را نگرفته گفته است که ISI این فرد جعلی را به اداره استخبارات بریتانیا معرفی کرده بود. اما روزنامه گاردین می نویسد که در مورد دخالت ISI در این خصوص شواهد را دریافت نکرده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:52 دقیقه شام با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغونه منگل هستم. یک دنیا تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. اداره ملی حفظ محیط زیست افغانستان هوای کابل رقتبار خوانده و گفته که باید در زمینه اقدامات جدی اتخاذ شود. حکومت افغانستان در اجلاس دیروزی خود فیصله کرد که به خاطر جلوگیری از آلودگی هرچی بیشتر هوای شهر کابل و تکمیل نمودن فیصدی اکسیژن مورد نیاز تا پایان سال جاری میلادی، روزهای پنجشنبه باید رخصتی عمومی اعلان شود. فوزیه احسان و جزئیات بیشتر.
مقامات اداره ملی حفظ محیط زیست و وزارت صحت عامه افغانستان از این اقدام تازه شورای وزیران که به خاطر جلوگیری از آلودگی هوا روزهای پنجشنبه را رخصتی عمومی اعلام کرده است، استقبال کرده و آن را گام مثبت در حفظ محیط زیست می‌دانند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که مقامات اداره ملی حفظ محیط زیست گفتند که هوای کابل تا حدی خراب شده است که صحت باشندگان شهر را تهدید میکند. خالد نسیمی، یکی از مسئولین اداره ملی حفظ محیط زیست، به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تراکم بیش از حد وسایل نقلیه کهنه، تجمع کثافات، جنراتورها و استفاده از مواد سوخت بی‌کیفیت از عوامل اساسی بوده که باعث خرابی هوای شهر کابل شده است. نسیمی میگوید محدود کردن گشت و گذار وسایل نقلیه به خصوص وسایل کهنه برای کوتاه‌مدت میتواند از آلودگی بیش از حد هوا جلوگیری کند.
از بود محیط زیستی یک تصمیم بسیار خوب هست، یک تصمیم هست که از تراکم، گشت و گذار و ازدیاد دود وسایل در شهر کابل جلوگیری میکنه که به صورت مستقیم بالای هوای کابل که کاملا آلوده هست تأثیر بسیار مطلوب و خوب می داشته باشه. تراکم وسایل نقلیه در شهر کابل کمتر استفاده صورت بگیره. جدی ترین عاملش تراکم بیش از حد وسایل نقلیه و تراکم بیش از حد وسایتی که اصلا اونا به معیارهای پذیرفته شده بین المللی عیار نیستن.
به گفته آقای نسیمی، به خاطر یافتن راه‌های حل و جلوگیری از آلودگی هوا، همچنان یک کمیته از وزارت‌های سکتوری تحت نظر وزارت داخله تشکیل شده که این کمیته وظیفه دارد که تا یک ماه آینده طرحی را برای حل مشکل آلودگی هوای کابل پیشنهاد کند. این تصمیم در اجلاس روز دوشنبه این هفته شورای وزیران گرفته شده و رخصتی روز پنجشنبه که تا پایان سال جاری هجری شمسی ادامه می‌یابد، به هدف تکمیل کردن فیصدی اکسیژن مورد نیاز هوای کابل و ایجاد محیط زیست سالم اتخاذ شده است. شورای وزیران در این حال از باشندگان شهر کابل نیز خواسته است تا در روزهای پنجشنبه از استفاده وسایل نقلیه شخصی کمتر استفاده نموده و در پاکاری شهر کابل با شاروالی همکاری کنند. وزارت صحت عامه افغانستان نیز با استقبال از این فیصله شورای وزیران میگوید این اقدام تاثیرات قابل ملاحظه در حفظ محیط زیست دارد. نادر حیات، یکی از معینان وزارت صحت عامه، در این مورد میگوید:
ما امیدوار هستیم تا بتونیم که بر فضای شهر کابل حفاظت از محیط زیست با حاکمیت بیشتر به خاطر بهبود حیات مردم و جلوگیری از امراضی که بخصوص امراض موسمی که فعلا امراض طرق تنفسی بسیار زیاد است، بتانه وزارت صحت و مردم کمک بکنه.
با اینکه وزارت صحت عامه افغانستان و اداره ملی حفظ محیط زیست از اقدام حکومت به خاطر تعطیل روزهای پنجشنبه استقبال میکنند، اما شماری از تاجران با توجه به تعطیل بودن روزهای شنبه و یکشنبه در برخی از کشورهای جهان میگویند که این تصمیم تازه حکومت افغانستان سبب کمرنگ شدن روابط اقتصادی و تجاری کابل با برخی از کشورها می شود.
کنفرانس سرمایه گذاری در افغانستان امروز از طرف وزیر خارجه کشور زلمه رسول رسما در دبی افتتاح شد. همکارم صالح خالقی در این مورد مصاحبه را با وحیدالله ویسی، رئیس استراتژی انکشاف ملی وزارت مالی افغانستان، انجام داده و در آغاز از آقای ویسی در مورد آجندای این کنفرانس پرسیده.
کنفرانس امروز که در دبی کار خود آغاز کرد توسط وزرای خارجه افغانستان و همچنان امارات متحده عربی افتتاح شد، ما هیئت عالی رتبه افغانی هم داشتیم در این کنفرانس، به شمول دکتر صاحب حضرت عمر زاخلوال وزیر مالی افغانستان، دکتر صاحب انوارالحق احدی وزیر تجارت و صنعت افغانستان، همچنان وحیدالله شهرانی وزیر معادن، آصف رحیمی وزیر زراعت و نورالله دلاوری رئیس اداره حمایت سرمایه گذاری افغانستان هم در این کنفرانس اشتراک داشتند. اجنده اصلی کنفرانس موضوعات مبنی بر برنامه های افغانستان که در کنفرانس کابل در ماه جولای امسال بالاش غور صورت گرفته بود و تعهد جامعه بین المللی و حکومت افغانستان داشت، به خاطر تطبیق و سرمایه گذاری های بیشتر بالاش امروز صحبت کردند. در سه گروپ کاری موضوعات به صورت تفصیلی تشریح شد توسط وزرای افغانستان. این موضوعات شامل معادن افغانستان، زراعت، موضوعات زیربنایی از قبیل انرژی، سرک ها، خط ریل و موضوعات مسئله تلیکمیونیکیشن بود. این برنامه ها، پروژه ها که در حال تدوین و در حال تهیه قرار داره و بعضی از این پروژه ها فعلا قابل سرمایه گذاری نیز هستند، با بسیار خوبی توسط سرمایه گذارهای کشورهای خلیج و همچنان سرمایه گذارهایی که از دیگر کشورها و از کشورهای مختلف سراسر جهان گرد آمده بودند مورد استقبال قرار گرفتند.
خب آقای ویسی، اگر بگین که در کنفرانس کدام کشورها اشتراک داشتند؟
در حدود 700 نفر اشتراک کننده در کنفرانس وجود داشت که از اقشار مختلف، هم از ارگانهای بین المللی، سرمایه گذاری خصوصی در اشتراک داشتند، همچنان وزرای خارجه استرالیا و وزیر خارجه ایتالیا و نماینده های وزارت خارجه هندوستان، بحرین نیز در کنفرانس اشتراک داشتند.
آقای ویسی، شما گفتین که کشورهای اشتراک کننده علاقه نشان دادن به سرمایه گذاری در افغانستان. اگر بگین که کدام زمینه ها برای سرمایه گذاری در افغانستان تا کنون تشخیص شده؟
سرمایه گذاری بر افغانستان یک پروسه بسیار متفاوت نسبت به سایر کشورهای همسایه ما داره. مسائل سیستم سرمایه گذاری و زمینه هایی که برای سرمایه گذاری در افغانستان مساعد میشه نسبت به تمام کشورهای منطقه در افغانستان سهولت بیشتر داره.
مصاحبه بود با وی دلاویسی، رئیس استراتژی انکشاف ملی وزارت مالی افغانستان، که از آجندای کنفرانس امروزی در دبی معلومات میداد. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است و پایان مجله خبری نزدیک شده. زرغونه منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.